أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و در این بود که احکام درهم و دینار بر اوراق نقدیه رائجه مترتب هست یا نیست. عرض کردیم که در مورد مضاربه ولو برخی از بزرگان مثل صاحب عروه و مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرمایند بعید نیست که بگوییم مضاربه در خصوص درهم و دینار مشروع است، یعنی نقره مسکوک و طلای مسکوک. فلا تصح المضاربه فی الفلوس. و چه بسا استدلال هم می کنند به کلام قاضی در جواهر الفقه. قاضی ابن البراج در جواهر الفقه میگه اجماع داریم بر این که مضاربه به درهم و دینار صحیح است. خب این کلام قاضی ابن البراج در جواهر الفقه مفادش اجماع بر صحت مضاربه در درهم و دینار، نه اجماع بر بطلان مضاربه در غیر درهم و دینار. ولذا ادله مضاربه که میگه الرجل یؤتی لرجل مالا فیقول اتجر بمالی و ربح بینی و بینک، اتجر بمالی صدق میکنه ولو اوراق نقدیه رائجه باشد. میماند سه مورد که به اختصار حکم اونها را هم بیان کنیم. یکی زکات هست که آیا زکات که در 20 دینار اگر یک سال بماند نزد مکلف، نیم دینار آن یعنی یک چهلم آن زکات است، یا 200 درهم یک سال بماند به عینه، نه اینکه تبدیل بشود، 20 دینار به عینه بماند یک سال نزد مکلف، یا 200 درهم یک سال به عینه بماند نزد مکلف و هیچ تبدیل نشود، این زکات دارد. آیا اگر معادل 200 درهم که حدوداً می شود 500 هزار تومان یا کمتر، اگر کسی یک سال در منزلش نگه داشت، زکات دارد یا نه؟ اگر بگوییم ادله زکات که در درهم و دینار فرمود زکات هست، ظهور دارد در این که به ما هوم نقد رائج، خب شامل اسکناس هم میشه که مقتضای احتیاط واجب مرحومان سر همینه. منتها به نظر ما این مطلب درست نیست. چرا؟ برای این که در روایات زکات ما دو دسته روایات داریم. یکی این که فرموده است که وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات فی تسعت اشیاء، از جمله ذهب و فضه و عفا اما سوا ذلك. روایات متعددی داریم و بعد باز روایاتی داریم که در ذهبی زکات هست که مسکوک باشد، یعنی دینار، در فضه زکات هست که مسکوک باشد یعنی درهم. طلای شمش هر چقدر هم داشته باشید زکات ندارد. البته مصداقا حضرت امام می فرمود سکه بهار آزادی طلای مسکوک است، ولذا اگر کسی به اندازه 20 دینار که می شود 15 مثقال طلای امروز که چند سکه بهار آزادی آدم داشته باشه، حالا 7 یا 8 سکه بهار آزادی داشته باشه، امام می فرمودن ذهب مسکوک فیه زکات علاوه بر خمس که باید بدی زکات هم باید بدی. طرف قرض کرده، فرض کنید 10 تا سکه بهار آزادی خریده، پس انداز کرده که با این وامی که گرفت این پولش بی ارزش نشه. خب طبق حضرت فتوای حضرت امام باید آخر سال زکات میداد. حتی خب منتها آقایون دیگه اینو قبول ندارن، میگن که این سکه های بهار آزادی مصداق ذهبی که مسکوک باشد نیست. مسکوک به معنای منقوش نیست، یعنی سکه که رائجه که ظرف می شود لتعامل به سکه بهار آزادی. این تو نیست که ظرف بکنن تا با نقد رائج بشود و با او تعامل بشود. خب بله دیگه، اگر شما 20 دینار یعنی 15 مثقال طلای مسکوک داشتید ولو قرض گرفتید یک سال بماند، شما باید زکات آن را بدهید نه مقرض. خمس خب اون تابع طبق رب و فائده. به هر حال پس این طایفه اولای از روایات اینه میگه که در ذهب و فضه زکات هست. بعدم روایات دیگری مقیدش کرده به ذهب مسکوک، فضه مسکوکه باب خاصی در کتاب الزکات وسائل داریم، در این که یعتبر و فضهب و الفضه هم یکونا مسکوکین. این یک تار طائفه ثانیه برخی از روایات هست که مفادش اینه که ثمن زکات دارد. نفرمود ذهب و فضه مسکوکه. به عنوان مثال باب 11 از ابواب ما تجب فیه زکات، حدیث 2 صحیحه حلبی، قلت لابی عبدالله علیه السلام ما فل خضر قال لیس علیه شیء، الا ان یباع بمال فیهول علیه الهول. خود این خزر که فرض کنید حالا کالاهایی بود، حالا خیلی مهم نیست، کالاهایی بود، سوال کرد اینها زکات دارن؟ ازت فرموندن مگر بفروشید و بر پول او سال بگذرد. من حالا نمیدونم چون این قسمت رو ننوشتم و مهم نیست. و انل قضات و الفرسک و اشباهه فیه زکاتون قال لا قلت فسمنه قال ما حال علیه الهول من ثمنه فزکه. ثمن یک سال بماند زکات دارد، ولی خود اون کالاها اگر بماند زکات ندارد. خضر سبزی نیست، سبزی که یک سال نمیمونه. این از دوست مهم نیست، مهم این است که این قسمتی که ما میخواییم استدلال کنیم اینه که ثمن به حاشیه نرید علیکم بالمتون، ثمن این کالاها زکات داره اگر یک سال بماند. گفته میشه که ثمن اطلاق داره، هم شامل ذهب میشه، هم دیناره، هم شامل فضه میشه که درهمه، هم شامل غیر اینها میشه. حالا ممکنه در اون زمانم فلس بوده، پول سیاه، رفاف. رفاف فلس پول سیاه دیگه. هر سبت خیلی گفته میشه که خود ثمن زکات داره، قضیه حقیقیت. الانم به این 500 هزار تومانی که شما گذاشتی یک سال تو خونه صرف میکنه که ثمن دیگه. بنابر فرمایش مرحوم های صدر، هم طائفه اولا دلیل بر زکات در اسکنا، چون درهم و دینار مثال نقد رائج است، و هم طائفه ثانیه که اصلا موضوع را ثمن قرار داده. به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما اصلا در باب اون طائفه اولا نداشتیم که در درهم یا دینار به این عنوان زکات هست. در این برخی از روایات هست که فی کل معتین درهم زکاتون، نمیگم نیست، اما برخی از این روایات طائفه اولا گفت وضع رسول الله از زکات علی الذهب و الفضه. بعد روایات دیگر مقیدش کرد به اینکه مسکوت هم باشد. نتیجه گرفتیم پس در درهم و دینار زکات هست. احتمال خصوصیت برای ماده طلا و ماده نقره ما میدیم. عرض کردم مؤید این احتمال خصوصیت اینه که در برخی از روایات اصلا فرمود وضع رسول الله از زکات علی الذهب و الفضه، و بعد در روایات دیگر مقید شد به ذهب مسکوک و فضه مسکوکه. حتی در برخی از روایات هم از ابتدا در روایتی هست که فی کل معتین درهم زکات رو. و چون داریم در روایات زکات که در ذهب زکات است، در فضه زکات است، آدم احتمال میده که خصوصیت برای ذهب، خصوصیت برای فضه است و الغاء خصوصیت از دینار که طلای مسکوک است و مادهش طلا، یا درهم که مادهش فضه است، الغاء خصوصیت از اینها به سائر اوراق نقدیه مشکل هست. ما نمیتونیم تنقیح منات بکنیم، به هر حال احراز نمی کنیم که عرف از این خطاب که در درهم و دینار زکات است، یا از این خطابی که میگفت در ذهب و فضه زکات است، روایات دیگری میومد میگفت ذهب مسکوک، فضه مسکوکه، ما واقعش این احراز نمی کنیم که عرف مثالیت میفهمه و اون میگه مثال زده برای نقد رائع. نه، حتی اگر بود وضع رسول الله از زکات علی الدرهم و دینار، باز ما مشکل بود القاء خصوصیت بکنیم. میگم مؤید این مطلب ما، برای اینکه چرتر بشه مطلب عرض میکنم، که روایت میگفت وضع رسول الله از زکات فضهب و الفضه، تطبیق از ماده ذهب و فضه. این خب قید خورد ذهب مسکوک، فضه مسکوکه. چه میفهمیم؟ شاید در زکات دو خصوصیت باید دست هم بده، جمع بشه تا زکات تعلق بگیره به درهم و دینار. یک، ماده طلا و نقره باشد. دو، مذکور به سکه رائج باشد. چه میدانیم؟ واقعا ما بعید هم نیست بگیم اگر کسی الان 20 دینار داشت ولو بلفه رائج نیست، بعید نیست بگیم زکات باید بده. ما با اینکه الان نقد رائج نیست، به عنوان جنس عتیقه بهش نگاه میکنم، چون ذهب که هست روایات هم میگه ذهبی که مسکوک باشد زکات دارد. رواج در حال حاضر معلوم نیست چه باشه، رواج فی زمانه، یعنی صدق کنه برش که این ذهبی بود که مسکوک به سکه رائج بود، ولذا بعید نیست بگیم اگر کسی الان 20 درهم داشت ولو عتیقه زکات بده، اطلاق ادله میگیره. اینها من برای رد میکنم مشکل ما القاء خصوصیت بکنیم، بگیم زکات در درهم و دینار یا ذهب و فضه مسکوکه مثال است برای نقد رائج که امروز در اسکناس متجلی شده است. مثل این میگن رجلون شک بین الثلاث و الاربع، میگیم مثال است برای انسان شک بین الثلاث و الاربع، اونو میفهمیم. اما همین رجلون، اگر بگیم رجلون یرید ان یحرم، امام بفرماید که یلبس ثوب الاحرام، تعجیه میکنی؟ جالبتر، رجلون یرید ان یحرم ینزع ثیابه ثم یلبس ثوب الاحرام، تعجیه میکنی؟ از رجل به طبقه بانوان مناسبت حکم و موضوع فرق میکنه. رجل شک بین الثلاثه و الاربعه عرفا خصوصیتی نداره رجل در این حکم، اما در ماننفی هم حضرت فرمود در ذهب و فضه مسکوکن زکات است، در درهم و دینار زکات است. مناسبت حکم و موضوع رو شما احراز کردید، که میگه خصوصیتی برای درهم و دینار نیست، مثال است برای نقد رایج. ما این رو واقعا برامون مشکله. نگید آقا تنقیح منات میکنیم، اسلام خواسته که خلاصه کنز در جامعه اسلامی نباشد، سرمایه راکد نباشد، همونطور که مرحوم آقای مطهری فرموده است ظاهرا علی ما ببالی. اینا شاهدی نداره. چه میدونین اسلام برای چی گفته که درهم و دینار زکات داره؟ وانگهی الان هر چی پول راکدتر باشه به نفع اقتصاد کشور، برعکس شده قضیه. یک زمانی هر چی درهم و دینار رو می آوردید تو بازار در گردش، اقتصاد رونق پیدا می کرد. الان هر چی مردم پول رو می برن تو بازار، تورم بیشتر می شه. بنده خدا مگر همه میرن با بالاخره الان فرق میکنه، و لذا میگن بگذار نقدینگی دست مردم نباشه. دست مردم نباشه یعنی چی؟ یعنی تو باغ صندوق خونهشون نباشه؟ اون که نه، یعنی مردم پول دستشون نباشه که هی برن بازار، خودش هم نمیخواد بره، زنش مجبورش میکنه هی میره بازار پولشو خرج کنه، خب اینجا ده تورم میکنه. پول دست مردم زیاد از ناس به اندازه این پولی که چاپ شده نیست، و لذا 10 تا یخچال تو بازار مثلا 20 نفر میرن یخچال بخره، خب تولید گرانی میکنه دیگه. حالا اگر شما میگید اسلام برای اینکه مردم پولشون رو ذخیره نکنن گفت که زکات بدید، جریمه کرد، مثل که الان میگن که خانه های خالی رو باید مالیات بدید که مردم مجبور بشن خونه هاشون رو اجاره بدن. اونم خواست که مردم در گردش بیاندازن درهم و دینارشون رو. ما نمیدونیم همچون حکمت هایی بوده یا نه، برفرض هم بوده الان قضیه برعکسه، باید تازه یه پولی هم بدن به اونایی که اسکناساشون رو ذخیره میکنن و به اون پدر بزرگا و مادر بزرگایی که تو متکاشون جاسازی میکردن، تو دشتک و لحافشون جاسازی میکردن، باید بیان از اونا تقدیر و تشکر کنن که شما جز عوامل ایجاد تورم در جامعه نبودید. اون الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اون دارش اینه که انفاق واجب نمی کنن. معلوم نیست از این آیه مشکل استفاده کنیم. کنز به ماه و کنز حرام است، همونطوری که برخی از بزرگان خواستن استفاده کنن، مثل مرحوم علامه طباطبایی و آقای مطهری. انصافا مشکله که بگیم کنز پول حرام است. نه، این آیه میخواد بگه انفاق کنید. انفاق هم که در ادله گفتن انفاق واجب اینه که آدم زکات بده، خمس سهم ساداتش رو بده، حالا سهم امام که حسابش جداست. خلاف ضرورت فقه هست کسی بگه که مازاد بر مقدار نیازت همش رو باید انفاق کنی در راه خدا. نه، میگم پول راکد نباشد، پول در گردش باشد تا اقتصاد کشور رونق پیدا کند. ولذا آمدن گفتن کسی که پولش را راکد نگه میدارد باید زکات بدهد. خب مردم پول رو راکت دگر میدارن دیگه. حالا به نظر ما اینها ربطی به فقه نداره، اینها فلسفه احکامیست که من در آوردیه و علاوه از کردم با زبان همین فلسفه من در آوردی احکامم وقتی صحبت میکنیم میتونیم بگیم الان اتفاقا باید تشویق کنند مردم را که اسکناس های خود را راکب نگه بدارید. اصلا دولت تمام تلاشش رو میکنه برای این جهت که بلکه بتواند با راکب نگه داشتن پول مردم از ایجاد تورم در جامعه جلوگیری بکنه، چون پولاشون رو میارن بازار ایجاد گرانی میکنن. بگذاریم بر فرض یه وقته اون آدم اون آخرش هر بکن. خب پس به نظر ما این طائفه اولا ظاهر است در این که درهم و دینار موضوع زکات است، اما طائفه اولا طائفه ثانیه هم اولا بعید نیست که متفاهم عرفی در اون زمان از این که میگفتن اذا حال الهول علا ثمنهی صفی الزکات درهم و دینار میفهمیدن، چون ذهب و فضه مسکوکن درهم و دینار در اون زمان مصداق متعارف ثمن بود. اگر به عرف اون زمان میگفتن ثمن کالاهایی که میفروشید اگر یک سال اون ثمن بماند نزد شما زکات دارد، متفاهم و عرفی همین درهم و دینار بود، مخصوصا با وجود طائفه اولا. یعنی ببینید مخصوصا، حالا شما این مخصوصا را بگیرید که با وجود طائفه اولا که مفادش اینه که در عرض و خدمتون که درهم و دینار زکات هست، اینجا گفتن در ثمن زکات هست، واقعا اون منصرف میبینه این ثمن را به درهم و دینار، چون ثمن در اون زمان ثمن متعارف درهم و دینار بود. ثمن احتمال انصراف هم به قول ایشون کافی برای این که نتونیم فتوا بدیم به تعلق زکات به اسکناس. لو چون در اون زمان از یک طرف همه شنیده بودن که درهم و دینار زکات داره، از اون طرف هم میگفتن که ثمن زکات داره، اون بیش از این استظهار نمیکرد، یعنی درهم و دینار زکات داره، ثمن متعارف اون زمان درهم و دینار بود. این فلس و اینها رسات و فلس اگرم بوده که خیلی واضح نیست، به حدی نبود که بحث تعلق زکات به اینها مطرح بشه، چون چقدر مگر فلس بود که یک سال نگه بدارن، اگر هم فلسی بود رساتی بود، این روایاتی که میگه که درهم و دینار زکات داره، خوب دقت کنید از منو، بعد از این طرف میگن ثمن زکات داره، ثمنم متعارفش درهم و دینار بوده. انصافا اینو الان خود ما بشنویم اطلاق تو ذهنمون منعقد میشه برای غیر درهم و دینار، با توجه به اینکه ثمن متعارف در اون زمان درهم و دینار بوده و طایفه اونام در همین درهم و دینار گفت زکات هم. لو اصررتم بر اطلاق این طایفه ثانیه، چه آقا اطلاق داره؟ تمام زکات دارد، قضیت حقیقیه شامل اوراق نقدیه امروز هم می شود. ثمنی که حال علیه الهول به باید میگه فثمنه الذی حال علیه الهول، ثمنی که نزد تو بماند، ثمن یعنی مال، یعنی نقد، ثمن یعنی نقد، نقد این که ثمن نیست، این که ثمن نیست، ظاهر ثمن بابا ثمن، ثمن به قول من نگفت ثمن المعامله که، ولی اونه میشه مثل همون کالایی که فروختید شما. ثمن یعنی نقد، نقد، ولی احتمالش هست که یک سال نزد شما بماند به عینه و به حد به نصاب هم برسد زکات داشته باشد، نمیشه گفت خلاف ضرورت فقه. پس عرض من اینه برفرض طایفه ثانیه اطلاق داشته باشه. حالا این بحث دیگه ایست، حالا اصل تعلق زکاتش رو بحث میکنی، اصل تعلق زکات به این اوراق نقدیه رو برفرض شما از این طایفه ثانیه استفاده کردید که از ثمن الذی حال علیه فی الزکات، با توجه به این که ما طایفه اولا را مجمل نمیدانیم، معتقد این ظاهر است در اختصاص زکات به درهم و دینار و عطا اما سوا ذلک، ظاهر است در این که در غیر اون نه چیز که عبارت است از گندم، جو، کشمش، خرما، نمیدونم الاخر، میگم درهم دینار، یه همشو گفتی دیگه، شتر و گام و گوسفند، در غیر این نه چیز پیامبر عفو کرد از زکات، اسکناس هم خارج از این نه چیزه، چون بنا شد اونی که داخله در این نه چیزه خب گوسفند باشه که این اسکناس گوسفند نیست، درسته؟ اونی که محتمله اینه که درهم و دینار هم باشه، انصراف گفتیم ظاهر درهم و دینار، ظاهر بنابراین که ظاهر درهم و دینار خصوص ذهب و فضه مسکوکه، اینه همونی که اول کلامه، اگر قبول کردید که ظاهر در اون و نسبت بین طایفه اولا و طایفه ثانی میشه عموم منوست و افا اما سوا ذلک، غیر از اون نه چیز، 500,000 تومان غیر از اون نه چیزه، چون اون نه چیز یکیش بود درهم و دینار، ذهب و فضه مسکوکه که شامل این 500,000 تومان نمیشه. وقت این طایفه ثانیه اطلاقش میگه ثمن زکات دارد، نسبت عموم منوت که ثمن هم شامل درهم و دینار میشه، هم شامل این 500,000 تومان، نسبت به این 500,000 تومان مورد اجتماع این دو طایفه است، تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصل براءت از زکات. پس به نظر ما تعلق زکات، تعلق زکات به اوراق نقدیه غیر از ذهب و فضه مسکوکین درست نیست و احتیاط هم حداقل احتیاط واجب نیست، حالا احتیاط مستحب باشه یک وقت دیگری. طایفه اولا میگفت وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علل نمیدونم همتت و شعیر و زبیب و تمر یکی هم و الذهب و الفضه و عفا اما سوا ذلک. عفا اما سوا ذلک هم شامل برنج میشه هم شامل پول صد هزار تومان پول میشه. مورد استفاده پول صد هزار تومان پول فقط منه الذی حال علیه رفی زکات که طایفه ثانی است، اونم هم شامل ثمنی میشه که درهم و دیناره هم شامل 500 هزار تومان پول میشه. پس نسبت به 500 هزار تومان پول میشه مورد اجتماع این دو طایفه. تار از تطاقتا رجوع میکنیم به اصل براعت از زکات. بنابر این که طایفه اولا ظاهر است کما دلنا ظاهر است در اختصاص زکات به ذهب و فضه، نسبت عموم منبت دیگه میگه وضع رسول الله از زکات. ببینید یه لحظه اجازه بدید، اصلا درهم و دینار نبود تو طایفه اولایی که من خوندم، ذهب و فضه. وضع رسول الله از زکات علی چند چیز، یکی هم از ذهب و فضه که قید خورد به ادله دیگه به ذهب و فضه مسکوکه. خب ما مدعی هستیم که ظهور از ذهب و فضه اصلا شامل اوراق نقدیه نمیشه، ولذا مجمل هم نیست. و عفا اما سوا ذلک اصلا ظهورش اینه که اوراق نقدیه غیر از درهم و دینار که ذهب و فضه مسکوکن اصلا زکات ندارد. و اطلاق فثمنه الذی حال علیه رفی الزکات بر فرض میگیره اوراق نقدیه رو، خب به اطلاق میگیره چون یه موردش ذهب و فضه مسکوکنه با هم تلافی ندارن نسبت به مورد استماعش که اوراق نقدیه نسبت عموم منوته تارزا تساقتا. خلاف ظاهره، ظاهر وزر از زکات علی تسعت اشیا ظاهره اینه که از ذهب و فضه، ذهب و فضه خصوصیت داره، حتی از درهم و دینار هم نگفته شما دلتون رو خوش کنید که شاید ظهور داشته باشد در مثال. طبیعی که از ذهب و فضه مقید خارجی ها بکن ذهب و فضه مسکوکه. اینا رو شما از کجا روایت میگه که از ذهب و فضه؟ خب توهم بود که مطلق باشه که با توضیح بدیم منوت که دیگه چی میخواهیم؟ و افا اما سوا ذلک غیر از درهم و غیر از ذهب و فضه مسکوک رو پیغمبر از زکاتش عفو کرد، چه 500 هزار تومان پول باشه چه برنج باشه. این میگه تمام زکات داره، چه درهم و دینار باشه چه پول باشه که اوراق نقدیه باشه، نسبت به اوراق نقدیه عموم ملت چه دیگه. نه میگیم ثمنی که عبارت است از ذهب و فضه مسکوکه، نه ثمن خاص، چرا دیگه ثمن خاص اینجور نیست، اینجا ثمن خاص، ثمن مقید، ثمنی که درهم و دینار است، این که الغای خصوصیت نمیشه از عنوان ثمن. چرا دیگه ثمن باشد نقد خاصی، ثمن یعنی نقد خاصی باشد، درهم نقد خاصی مطلق نقد نیست، عنوان نقد از خصوصیت نقده شد نقد، نقد به علاوه این که دینار است، نقد به علاوه این که درهم است، زکات داره، اینجوری باشه که مشکلی پیش نمیاد. حالا اونو بعد از بحث خارج میشه. خب این راجع بله اگر یک شخصی آمد، چون که بعضی از آقایون احتمال دادن گفت که آقا خدا زکات رو وضع کرد و آت و زکات، بعد اختیار تشریع زکات را در موارد داد به حاکم. پیغمبر اکرم به عنوان حاکم تعیین کرد زکات را بر نوکی و عطا اما سوا داره. این عفو نشان میداد که مقتضی برای وضع بود ولی پیغمبر عفو کرد. امیر المؤمنین آمد کوفه سلام الله علیه، روایت داره وضع از زکات علل اطاق من الخیل، بر عفو زکات قرار داد. به اماه و حاکمون الان هم حاکم اسلامی میبینه که به قول مرحوم های فلسفی خدا رحمتشون کنه خطیب شهید، یه موقعی خدمتشون من رسیدم گفتم این شنیدم اسم یک آقایی رو بادن، گفت شنیدم نظرش اینه که زکات در اختیار حاکمه و برای هر چیزی میتونه وضع کنه. بعد میگفت خیلی نظر خوبیه، اینها احکام تعبدی محض که نیستن، برای سد فقر. تعبیرش این بود میگم الان سیب زمینی یکی از اصلا که نیازهای مردم هست و تولید انبوه میشه، خلاصه چه اشکال داره بگیم که حاکم میتونه بر سیب زمینی زکات قرار بده به جای کشمش که دیگه یا خرما که حالا اختیار با. خب عرض شود خدمت یا بر مثلا ماشین زکات قرار بده بر این مطلب، اگر کسی اینو بگه خب دیگه این شد ولایت فقیه، دیگه ولایت فقیه دیگه نمیشه کاریش کرد. اما کلام در اینه که مستفاد از روایات در زکات اینه که پیغمبر فرمود نه چیز زکات دارد و عفو کرد از غیر این نه چیز. راوی سوال میکنه از امام فلعرض برم چی؟ حضرت فرمود چی میگی؟ طبق روایاتی که داریم فرمود وی هست من دارم میگم پیغمبر عفو کرد از غیر اون محتیز، تو میگی درم زکات داره یا نه؟ ظاهر این روایات اینه که در غیر این محتیز پیغمبر عفو از تشریع کرد، عفو ولایی، و اینکه حاکم بعدی میتواند تغییر و تبدلی بدهد در موارد زکات. اما اون فرمایش حضرت علی هم که وضع علی از زکات علی اطاق من الخیل، حالا اون مرحوم های تبرگی می فرمون از باب قاعده الزام بود، چون نوعا سنی بودن اونها قبول داشتن که حاکم میتونه زکات قرار بده بر اینها، خلاصه خاص از اونها خالته اونها رو تیغ بزنه و از اونها بالاخره طبق عقیده خودشون مالیات بگیره. حالا یا اون بود یا استحباب زکاته، استحباب درحال بحثش باید در جای خودش بشه. ببینید حداقل دو روایته در مورد اینکه پیغمبر نه چیز رو قرار داد بقیه عفو کرد، شما میخواید بگید فلان چیز زکات داره یا نه؟ حضرت روایت داره که ناراحت شد. از این بحث بگذاریم، از فقه العقودمون میمونیم. مورد دوم برای این بحث بیع صرفه. من فرمایش آی صد رو بخونم راجع به این که آیا احکام بیع صرف بر خرید و فروش اسکناس بار میشه یا نه. آی صد فرموده است که الاحوث منهاج الصالحین جلد دو صفحه 77 الاحوث اجراء و حکم صرف على الاوراق النقدیه فلا یباع الدینار بالتومان. آقا دینار عراقی با تومان ایرانی میخوای خرید و فروش کنی ها؟ فلا یباع الا مع التقابل فی المجلس. باید چجور بیع ذهب به فضه یا بیع فضه به ذهب مشروط بود به تقابض فی المجلس، فروش دینار به تومان یا دلار به تومان شرط صحتش تقابض فی المجلس هست. خب بعد فرمود و اما بیع دینار به دینار فان کان الثمن نقدیا و کان فیه زیاده فالاحوث عدم الجواز. مثالش این باشه که آقایی مثلا 25,000 دینار عراقی میخواد، سبک باشه که از عراق بره بیرون، اما هرچی دست میکنه تو جیبش 250 دیناریه. آقا 250 دیناری چقدر؟ باید یه گونی ورداره با گونی بره و تورا القاعده بگیرتش درشو بباره. این هم میاد پیش صراف میگه آقا کلی 250 دیناری دارم. صراف میگه حرفی نیست، ولی خب یعنی انتظار داری من 10 تا 250 دیناری، مثلا 20 تا 250 دیناری ازت بگیرم، یه پول 5000 دیناری بهت بدم؟ این که انصاف نیست که. تو 12 مثلا، تو 20 مثلا 25 تا 250 به من بده، من یه 5000 بهت میدم. درسته؟ آیستد میگه احتیاط اینه که این کار جایز نیست. چرا؟ برای اینکه روایت میگفت بیع ذهب به ذهب به زیادتم جایز نیست. بیع درهم، بیع درهم به درهمین، روایت صحیح میگفت لا یجوز درهمون به درهمه. آیستد میگه این ظهور داره در مثالیت برای اوراق نقدیه. امروز اگر بخوان این روایت رو معنا کنن میگن لا یجوزو بیع از تومان، بیع الف تومان به الفین، لا یجوزو بیع دریال دریالی به پنجیالی، ها؟ لا یجوز بیع درهم به درهم. اینم نظر ایشون. بله جلد دو صفحه 77 این فرمایش ایشون به نظر ما ناتمام. انشاءالله روز شنبه.